اختیار شماست. www.radiogoftogu.ir میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. خب دوستان خوبم، به ساعت 19 رسیدیم. برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده بخشاینده، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر باشه. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. بسیار بسیار متشکرم که رادیو گفتگو و برنامه تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم در چیزی حول و حوش یک ساعت پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. اما آنچه در بدون خط خوردگی امروز با هم خواهیم شنید: جمهوری اسلامی، الگو و واقعیت در مقابل دشمنی ها، در بخش پرونده ویژه اظهارات جدید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برجام رو بررسی خواهیم کرد. اما بعد از اون مهمترین دستور کارهای دهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری، خبرهای جدید از واردات خودرو و برنامه‌های ستاد اربعین برای عبور موقت از مرزها. خب طبق روال همیشه، سامانه پیامکی 30035 آماده دریافت نظرهای شما، انتقادهای شما و یا هر گونه سوالی از ما دارید، میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 30035. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون میتونید به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیوی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. شما شنوندگان عزیز میتونید به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه کنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید. ما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار میدیم و پیگیری خواهیم کرد. اما شما مخاطبان میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو گفتگو رو به شماره 0-90-39-13-47-44 پیگیری بکنید و طرح موضوع بکنید برای پیگیری در این برنامه. خب وقت شما بخیر. ساعت 19:05 هست. شما برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. خب الان چند وقتی هست که خبری در مورد آزاد شدن واردات خودرو تحت شرایط و ضوابط قانونی جدید در فضای مجازی و در فضای خودرویی کشور پیچیده و خیلی ها در مورد اون تحلیل میکنن، نظر میدن و ما در قسمت اول برنامه بدون خط خوردگی میخوایم، همونطور هم که خدمتتون عرض کردم، خبرهای جدیدی از واردات خودرو داریم. بریم سراغ، بذارین نکته رو قبلش بگم، آقای رضا فاطمی امین وزیر محترم صنعت معدن و تجارت یک مصاحبه اختصاصی داشتن با خبرنگار ما در حاشیه نشست خبری خودشون، گفتگوی اختصاصی داشتن که همکارم خانم آهنجان این گفتگو رو انجام دادن. دعوت میکنم که این فایل رو با هم بشنویم، این گفتگو رو با هم بشنویم، برمیگردیم خدمتون عرض خواهم کرد.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو گفتگو، دعوت میکنم شنونده گفتگوی ما با دکتر فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه نشست دوشنبه مورخ 14 شهریور ماه در وزارت صمت باشید. دکتر فاطمی امین درباره تعرفه گذاری با اشاره به منتفی بودن واردات لوازم خانگی گفتند تعرفه واردات خودرو شناور است، زیرا ممکن بود به دلیل نامتوازن بودن عرضه و تقاضا تعیین عدد ثابت برای تعرفه برای وارد کننده سود زیاد و رانت ایجاد کند. بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت به جای سود بازرگانی میزان سود وارد کننده تعیین شود. و اما ادامه پاسخ دکتر فاطمی امین در این خصوص.
با 4200 حساب میکردیم دیگه، عملا ما اومدیم نظام تعرفی اونو بازسازی کردیم با اعمال این کار. اینم قانون مجلس رو اجرا میشد، اما برای اینکه امسال فشار زیادی وارد نشه ما گفتیم امسال نصف میکنیم، سال بعد درگیر سجا اولش، یعنی با یه شیبی چیز بشه. ببینید در کوتاه مدت مشکل ایجاد میکنه و ما به همین خاطر مادیم چیکار کردیم، کاهش دادیم سود بازرگانی رو، اما در میان مدت به نفع تولیده، چون ما داریم انگار عملا داریم تعرفه همون افزایش میگیم، داریم تعرفه رو واقعی میکنیم.
و اما پرسش پایانی ما جناب وزیر در خصوص درخواست مناطق آزاد برای واردات خودرو بود. وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به این سوال اینطور پاسخ دادند.
نه، اونجا که منطقه آزاد ما گفتیم خودرو الکتریکی باشه و هیبریدی، یعنی فقط غیر از این قید دیگه نذاشتیم، یعنی ما که اونجا تعیین نکردیم چقدر باشه که. چرا؟ این وقتی ما در مورد واردات صحبت می‌کنیم کل کشور با همه، تا الان منطقه آزاد که واردات نداشتن که الان بخواد تغییر کنه. دو تا قید ما تو منطقه آزاد گذاشتیم، یکی که یه قید که خودی که وارد میشه بعد یا هیبریدی باشه یا کاملا برقی باشه، همین.
ممنون از توجه شما به این بخش. ارادتمند نادیا آهنجان.
خب این بخش اول برنامه ما بود امروز که صحبت‌های جناب آقای وزیر، جناب آقای رضا فاطمی امین وزیر محترم صنعت معدن و تجارت رو، یه مصاحبه اختصاصی با ما داشتن رو با هم شنیدیم. حالا راجع به تعرفه واقعی صحبت کردن، حالا چقدر واقعی بشود این رو حالا باید ببینیم که چه میشه. و نکته‌ای هم که گفتن راجع به منطقه آزاد بود، گفتن که بیشتر قرار هست که در مناطق آزاد کشورمون، حالا مثلا جزیره کیش، منطقه چابهار یا اروند یا حتی منطقه انزلی، ظاهرا خودروهای هیبریدی و خودروهای الکترونیکی رو بیشتر توجه بهش بشه برای واردات. خیلی خیلی بحث بسیار پیچیده ای این واردات خودرو، چون خیلی ها اینجا در ادوار گذشته می اومدن و از این واردات خودرو بعضا سوء استفاده میکردن. الان ان شاءالله که با تدبیری که دولت محترم اندیشیده، وزارت صنعت معدن اندیشیدن، ان شاءالله بشه که به صورت کاملا واقعی و سر و سامانی به بازار آشفته خودرو هم داده بشه. اما بریم سراغ پرونده هفته. همونطور که میدونید جمهوری اسلامی الگو و واقعیت در مقابل دشمنی ها پرونده هفته ما هست که در طول هفته هم به اون اشاره شده، بررسی شده و گفتگو صورت گرفته. رهبر معظم انقلاب در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام به این مسئله تاکید داشتند. چه ابعادی از این مهم نمایان است که مورد تاکید رهبر انقلاب بوده؟ یعنی این سوالی است که ما از جناب آقای عبدالله حسینی، کارشناس مسائل سیاسی، خواهیم پرسید. جناب آقای حسینی، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همکاران عزیز و ارجمندتون در رادیو گفتگو و در خدمت شما هستیم در بدون خطاب.
زنده باشید آقای حسینی عزیز. خب رهبر معظم انقلاب در هفتمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت صحبت بسیار مهمی رو داشتن و تاکید کردن روی مسئله جمهوری اسلامی، الگو و واقعیت در مقابل دشمنی هایی که بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت میگیره. من سوالی که از شما دارم این هست که چه ابعادی از این مهم نمایان است و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است؟
من در سخنرانی حضرت آقا حضور داشتم و توجه تمام به صحبت های ارزشمند ایشون مطالب رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید جمهوری اسلامی از آغاز پیروزی انقلاب با هجوم ناجوانمردانه دشمنان این نظام و این انقلاب مواجه شد.
بله.
یعنی همون 22 سال اول بر ما جنگ 8 ساله رو تحمیل کردند که خب به هر حال ما در این دفاع مقدس تنها بودیم در برابر کل جهان و هیچ کشوری با ما همراه نبود. تمام ابرقدرت‌ها با دشمن ما همکاری داشتن، هم از نظر لوجستیک، هم از نظر تأمین تسلیحات، هم از نظر تأمین مالی جنگ. دشمن از همکاری ها و کمک های همه جانبه قدرت های بزرگ اون روز که هم شوروی بود و هم شبد که آمریکا بهره‌مند بود و ما حتی سیم خاردار نیاز داشتیم نمیتونستیم وارد کنیم.
یعنی این دوران دفاع مقدس هم به شدت مظلوم بودیم ما، یعنی واقعا هیچ کس به ما کمک نمی کرده دیگه.
دقیقا هیچ کسی در جهان به ما کمک نمی کرد. در بین کل کشورهای همسایه عرب ما فقط سوریه بود که تمام قد در برابر اون تهاجم عراق ایستاد و مخالفت کرد و با ما کمک میکرد و سایر کشورهای جهان همه با دشمن بودن و ما مقاومت کردیم و ثمره مقاومت رو هم دیدیم. بعد از 8 سال این صدام بود که عقب نشینی کرد و مجبور شد از تمام سرزمین‌های ما عقب نشینی کنه و ما وجبی از خاکمون رو نگذاشتیم در اشغال دشمن باشه و ما تمام سرزمین خودمون رو آزاد کردیم و نگذاشتیم اهداف شوم دشمن محقق بشه. این موفقیت در سایه مقاومت و پایمردی بود.
بله.
بعد از اون هم همین جوری این ماشین جنگی دشمن از جبهه‌ای به جبهه دیگری منتقل شد و در هر جبهه‌ای که دشمن با ما جنگید باز هم این تجربه پایمردی به داد ما رسید و ما یاد گرفتیم که اگر پایمردی کنیم، اگر مقاومت کنیم، اگر
ایستادگی کنیم، بله،
ایستادگی کنیم در برابر این نوع تهاجمات دشمن حتما پیروز میشیم. و تجربه 40 و چند ساله ما بعد از انقلاب این رو به تجربه و ما نشان داد که نه تنها در جبهه داخلی تونستیم در سایه مقاومت پیروز بشیم که تونستیم ملت‌های دیگر منطقه رو هم به مقاومت وادار کنیم و آنها هم از تجربه ما استفاده کنند و در برابر دشمن پیروز بشن.
یعنی نشان دادیم که میتوانیم،
که میتوانیم. شما ببینید اسرائیل بعد از جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل در پوست خودش نمی گنجید، اون روز رو به عنوان یک روز تاریخی جشن می گرفت که ما در برابر 400 میلیون عرب پیروز شدیم و در برابر 7 یا 8 کشور عربی از عهده جنگ اومدیم بیرون و ما 7 ارتش عربی رو شکست دادیم. این ارتشی که مغرور از اون پیروزی ها بود در برابر نیروهای مقاومت حزب الله که از تجربه ایران اسلامی درس آموخته بود و درس مقاومت و ایستادگی گرفته بود، اولین بار طعم شکست رو تحمل میکنه و میچشه و اولین شکست رو در طول عمر خودش احساس میکنه و از اون روز به بعد در تمام جنگ ها این شکست و خفت و خاری هست بر ارتش اسرائیل. تأمین میشه که انشالله این سلسله پیروزی ها به پیروزی نهایی ما در مقاومت علیه اسرائیل و آمریکا خواهد انجامید. ما به ملت سوریه درس مقاومت دادیم و به سوریه ها گفتیم اگر مقاومت کنید پیروز میشید و پیروز شدند. ما به مردم یمن درس مقاومت دادیم و اونها با استفاده از تجربه ما بر دشمن پیروز شدند. ما به ملت عراق در برابر داعش درس مقاومت دادیم و اونها از این تجربه استفاده کردند و بر داعش پیروز شدند. ملت فلسطین اگر امروز تونسته در برابر اسرائیل قد علم کنه و تونسته به عمق سرزمین های اسرائیل موشک بفرسته و در تمام جنگ ها پیروز از آب در بیاد، باز در سایه درسی که از مقاومت جمهوری اسلامی آموخته و این فرمول باید در دانشگاه های نظامی جهان تدریس بشه.
بله.
یک قانون نانوشته‌ای که میتونه به ملت‌های دیگه روش پیروزی رو یاد بده و فرمول و متدولوژی پیروزی بر علیه دشمن رو بیاموزه. اگر می‌بینی از ونزوئلا گرفته در بیخ گوش آمریکا تا سوریه تا یمن تا فلسطین، امروز پرچم مقاومت برپاست و همه اینها خودشون رو یک جبهه متحد میدونن، تا حدی که حتی اعلام کردن به اسرائیل، هشدار دادن که جنگی که در آینده اتفاق خواهد افتاد یک جنگ منطقه‌ای خواهد بود، یعنی شما فقط با فلسطینی ها طرف نیستید، از این به بعد اگر جنگی رو بر علیه فلسطینی ها تحمیل کنید، در حقیقت جنگ رو بر لبنان تحمیل کردید، بر یمن تحمیل کردید، بر عراق تحمیل کردید و همه اینها خودشون رو در این جنگ شریک خواهند دانست و در نتیجه مثلی امروز در اسرائیل جاری است که در پارلمان اسرائیل هم این مثل بارها تکرار شده و گفتن که مشکل ما با ایران اینه که ما با ایران مرز نداریم ولی ایران به وسعت اسرائیل با ما مرز داره. این حرف بسیار بسیار خفتباری است از و غرور آفرین برای ما که اسرائیل امروز در محاصره ماست و قدرت نفس کشیدن نداره. یعنی روزی که انشالله اشتباه کوچکی از اسرائیل سر بزنه، از تمام
نقاط مجازات میشه،
مجازات خواهد شد. بنابراین اینه که مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا، به عنوان کسی که این مقاومت رو به کشورهای دیگه منتقل کرده و صادر کرده و این درس رو به اونها آموخته، به عنوان فرمانده جبهه جهانی مقاومت تأکید داشت در اون روز بر ادامه این مسیر و ادامه مقاومت تا انشاءالله پیروزی نهایی.
بسیار عالی. جناب آقای حسینی عزیز، مشخصا الگویی که جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار هست، به ویژه در مسائل مهم جهانی، ببینید من فرمایشی از حضرت امام رو یادم هست که می‌فرمودن که آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت
بمیر. فرمایش شهید بهشتیه.
شهید بهشتیه؟ پس من اشتباه این رو گفتم. میخوام این رو بگم، این مشخصه چیه که دشمن رو عصبانی میکنه از ما؟ به قول حالا خیلی امروزی ها شاکی میشه از ما.
ببینید شما تصور بکنید که یک فیلی در یک مسیری حرکت میکنه و مثلا یک پشه‌ای با نیش زنبور، با نیش خودش یه زنبور این فیل رو ضعیف میکنه و تضعیف میکنه و تحقیر میکنه. ببینید ما نیروهای کوچکی هستیم در برابر مثلا حالا فرض کنید ارتش بسیار بزرگ آمریکا با اون همه تجهیزات بسیار پیشرفته نظامی، ولی مزاحمشون هستیم، ولی نمیذاریم کاراشون رو انجام بدن. حرفی که ما میزنیم محقق میشه و این اونا رو عصبانی میکنه. قدرت بزرگ جهان که مدعی بزرگترین ارتش دنیا و بزرگترین تسلیحات جهان رو، پیشرفته ترین تسلیحات جهان رو داره، میاد اراده میکنه میگه اسد باید برود و رسما هم این رو اعلام میکنه، اما فرمانده کل قوای ما میگه اسد باید بماند و حرف فرمانده کل قوای ما محقق میشه. این اون چیزیست که اونها رو عصبانی میکنه که این همه قدرت داریم، این همه پول داریم، این همه توان پیشرفته نظامی داریم، این همه متحد داریم توی منطقه که گاوهای شیعه‌ای هستن که هزینه های جنگ ما رو تحمیل میکنن، باز هم چطور نمیتونیم اسد رو برکنار کنیم؟ چطور نمیتونیم در برابر یک گروه کوچکی در غزه مقاومت کنیم؟ در برابر یک گروه کوچکی مثل جهاد اسلامی ما تاب بیاریم؟ یعنی در جنگ اخیر نشون داد که حضرت آقا هم فرمودن که این تجربه همین جنگ گذشته نشون داد که کل نیروهای مقاومت لزومی نداره وارد عمل بشن. یکی از این نیروهای مقاومت جهاد اسلامی بوده، فقط با اسرائیل در جنگ بود و اسرائیل رو از پا در آورد و این اسرائیل بود که درخواست آتش بس کرد و این اسرائیل بود که شروط جهاد اسلامی رو به توقف جنگ پذیرفت. این نشانگر اینه که اونی که حرفش به کرسی میشینه، اونی که در جبهه های مقاومت حرفش محقق میشه و اراده اون تحقق پیدا میکنه، این فرمانده کل قوای ماست، این رهبر معظم ماست که الحمدلله هم بر قلب ها در منطقه حکومت میکنه و هم بر نیروها و ارتش های محلی مقاومت بر علیه اسرائیل.
بسیار عالی جناب آقای حسینی عزیز، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، بسیار شما خوب شیوا صحبت میکنید، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید، سلام بنده رو هم به شنوندگان
زنده باشید، خیلی متشکرم،
عرض میکنم و امیدوارم که در ادامه برنامه هم موفق باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدارت. جناب آقای عبدالله حسینی بودن، کارشناس مسائل سیاسی. خب وقت شما به خیر باشه. عرض کنم به محضرتون که سامانه پیامکی 301035 رو فراموش نکنید، پل ارتباط مستقیم بین شما شنوندگان عزیز و رادیو گفتگو هست. اگر نظری دارید، انتقادی دارید، سوالی دارید، حتما با ما در ارتباط باشید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا که به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی میتونید دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیوی گفتگو و برنامه تحلیلی خبری بدون خط خوردگی. یه سری به وبسایت یا تارنمای رادیو گفتگو بزنیم ببینیم که آخرین اخبار در چه وضعی هست. معاون فرهنگی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران از احداث بیش از 600 موکب متنوع خدماتی در مسیر راهپیمایی اربعین در پایتخت خبر دادن. آقای فاطمیان پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران در مورد برنامه‌های ستاد لشکر حسین علیه السلام در اربعین حسینی با برنامه گفتگو صبح و گفتگوی همین رادیو گفتگو مصاحبه تلفنی کردند و گفتن که با توجه به اینکه بخشی از مردم توفیق شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی را ندارند و همچنین با توجه به اشاره روایت معصوم علیه السلام به ارزش زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی، جاماندگان اربعین تحت عنوان لشکر حسین به سمت حرم عبدالعظیم حسنی حرکت میکنن. این برنامه امسال از ساعت 7 صبح از میدان آینی امام حسین علیه السلام در تهران شروع میشه و مردم بعد از خواندن زیارت اربعین و یک روزه کوتاه در مسافت 14 کیلومتری به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حرکت میکنن. فکر کنم خیلی خبر خوب و جالبی باشه. به هر حال همونطور که تو خبر هم بود، خیلی از مردم شاید شرایط اون رو نداشته باشن که در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی شرکت بکنن. به خاطر همین این خیلی خوب هست که میتونن در تهران در میدان امام حسین از ساعت 7 صبح برن و به سمت حرم حضرت عبدالعظیم در واقع راهپیمایی بکنن. آقای فاطمیان پور اشاره کردند به حضور اورژانس و آتش نشانی و تانکرهای آب در این مسیر و اضافه کردند که تمهیدات لازم در حوزه اتوبوسرانی و تاکسیرانی و البته مترو هم فراهم شده و از میدان خراسان فضای مناسبی رو هم فراهم کردن که زائران از این مسیر برگردن، یعنی مسیر بازگشت رو هم فکرش رو کردن. خب بریم سراغ یک خبر دیگه. افزایش روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی عامل کاهش ایران هراسی است. این خبر رو جناب آقای پاک آئین سفیر پیشین ایران در باکو مطرح کردن. آقای پاک آئین با تصریح بر این که موج ایران هراسی که توسط دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم صهیونیستی در منطقه آسیای مرکزی دنبال می‌شد تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و اضافه کردند که این مسئله به دلیل تقویت مناسبات کشورهای آسیای مرکزی با ایران هست که نمونه خیلی حالا بارزش میشه همین پیمان همکاری شانگهای که در دولت 13 و توسط جناب آقای رئیسی به امضا رسید و ما عضو پیمان شانگهای شدیم که این خودش خیلی میتونه در واقع کمک بکنه. اما آقای پاک آئین سفیر پیشین ایران در باکو در برنامه گفتگوی سیاسی در خصوص فروپاشی راهبرد عبری در منطقه در مقابل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی در واقع گفتگوی تلفنی کردند و از شکست راهبرد عبری در منطقه آسیای مرکزی برای ایران هراسی گفتن و تشریح کردند دلایلی که از جمله اون اعتمادسازی و ایجاد اراده سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی برای همکاری با ایران هست که این دقیقاً در راستای سیاست دولت 13 مبنی بر تقویت مناسبات با همسایگان که باعث افزایش همکاری میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی شد. بله، عرض کنم به محضرتون که ساعت 19 و 28 دقیقه هست. شما صدای من رو از برنامه تحلیلی خبری بدون خط خوردگی، قدیمی ترین برنامه رادیو گفتگو میشنوید. سامانه پیامکی 30035 آماده دریافت نظرها، انتقادها و یا هر گونه سوالی شما عزیزان شنونده داشته باشید آماده است و پل ارتباطی مستقیم بین ما و شماست. تلفن 162 مربوط هست به شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها که شما میتونید از طریق اون با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید.